صفحه 412. در روزهای نخست سقوط سلطنت و روی کار آمدن حکومت انقلابی، فکر وجود ارتباط میان آمریکا و بعضی از اعضای مهم دولت موقت ایران توهمی بچگانه به نظر می رسید. اما بعدها که عده‌ای از دولت مردان ایرانی به جرم جاسوسی برای آمریکا دستگیر و یا اعدام گشتند، معلوم شد آمریکاییان با گروه‌های مخالف ایرانی از سال‌های دهه 1340 ارتباط مستقیم داشتند و در جریان برگزاری همسخنی و نشست معروف گوادلوپ فرانسه که طی آن قدرت‌های صنعتی جهان بر سر کنار گذاشتن شاه به توافق جمعی رسیدند، برخی از این مردان به اصطلاح انقلابی پشت در اتاق جلسه ایستاده و منتظر نتیجه مذاکرات رهبران عمده غرب بودند. پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، اسنادی به دست آمد و در تمام جهان منتشر شد که نشان می‌داد آمریکا یک ریاکار بزرگ است و در حالی که در کشورهای جهان سوم از متحدان خود حمایت می‌کند، در عین حال با گروه‌های مخالف آنها هم ارتباط دارد و آنها را به عنوان آلترناتیوی برای روز مبادا تقویت و هدایت می‌کند. موقعی که سفارت آمریکا در تهران به اشغال گروهی جوان تندرو درآمد و جوانان اشغال کننده سفارت خواستار معاوضه محمد رضا با دیپلمات‌های به گروگان گرفته شدند، شاه قسم خورد که این کار هم توطئه خود آمریکایی هاست و در پس پرده این حادثه اهدافی دیگر را دنبال می کنند. بعد حادثه ای روی داد که صحت شک و بدگمانی محمد رضا را ثابت کرد. حداقل پذیرفتیم که یک جناح در آمریکا خواستار سازش با حکومت جدید انقلابی در ایران و تحویل دادن محمد رضا به دست قاضی دادگاه انقلاب اسلامی است. در پاناما چیزی نمانده بود که هواپیمای ما را توقیف و محمد رضا را دستگیر و روانه ایران کنند. من بعدها در این مورد برایتان صحبت خواهم کرد. ما روی هم رفته 5 روز در اسوان بودیم. در این مدت ملاقات کنندگان زیادی نداشتیم. حتی تماس‌های تلفنی فراوان هم نداشتیم. از ایران به دلیل اعتصاب کارکنان مخابرات امکان تماس تلفنی با ما وجود نداشت. یکی از افرادی که زیاد تماس می گرفت، ملک حسین پادشاه اردن بود. کنستانتین پادشاه سابق یونان هم که از دوستان نزدیک دخترم فرح بود، زیاد زنگ می زد و از وضعیتی که روی داده بود، فوق‌العاده ابراز بهت و ناراحتی می کرد. کنستانتین پادشاه مخلوع یونان اوضاع ما را بهتر از دیگران درک می کرد، زیرا او نیز مانند محمد رضا از سلطنت کنار زده شده بود. وقتی به اسوان رسیدیم، فرح به پاریس زنگ زد و فوری دکتر جورج فلاندن را احضار کرد. این دکتر فرانسوی از 5 سال قبل درمان سرطان محمد رضا را بر عهده داشت. کنستانتین، پادشاه سابق یونان، خود را به اسوان رساند. دخترم فرح به بازل سوئیس که پایتخت بانکی این کشور اروپایی است زنگ زد و مشاور مالی محمد رضا را هم احضار نمود. بهبهانیان با بیش از 70 سال سن، صورت گرد و سبیل‌های خاکستری، قبل از آن که به مشاور اصلی امور مالی شاه و سرپرست ثروت خانواده پهلوی در خارج از کشور شبیه باشد، مانند پدر بزرگ فیلم‌های کارتونی تلویزیون بود. محمد رضا به جعفر بهبهانیان گفت که از این پس خودم امور مالی را در دست می‌گیرم و شما دیگر ضرورت ندارد از جانب من اقدامات اداری و مالی مربوط به حساب‌های بانکی مرا انجام دهید. محمد رضا به بهبهانیان دستور داد که به کلیه بانک‌های خارجی که او در آنها حساب و سپرده دارد نامه بنویسد و این مسئله را اطلاع دهد. در چند روزی که بهبهانیان در اسوان بود، فرضیه دیگری در مورد علل سقوط سلطنت پهلوی مطرح و نظریه جدید به آرا و عقاید قبلی اضافه شد. بهبهانیان در حضور محمد رضا چند بار اظهار عقیده کرد که آمریکایی‌ها در سقوط شاه نقشی نداشتند و این یک توطئه انگلیسی بوده و انگلیسی‌ها در واقع آمریکا را هم فریب دادند. بهبهانیان گفت که دکتر محمد مصدق باعث شد نفت ایران از سلطه انگلیس درآید و به دست آمریکا بیفتد. بعد آمریکایی‌ها مصدق را هم حذف کردند و با بازگرداندن شاه به قدرت ایران را تحت نظر خود درآوردند و پا روی منافع حیاتی و دیرپای انگلستان گذاشتند. از همان زمان انگلیسی‌ها در صدد بازگرداندن آب رفته به جوی بودند و از سال 1332 به بعد برای 25 سال به تربیت عوامل خود پرداختند تا در یک موقعیت مناسب آنها را جانشین حکومت ایران کنند. دخترم فرح به شدت با این اظهار نظر مخالفت کرد و آن را پوچ و مسخره خواند و گفت آمریکا و انگلیس مانند یک روح در دو بدن هستند. انگلیسی ها نزدیک ترین متحدان آمریکایی ها هستند و این فرضیه که علیه منافع هم اقدام کنند پذیرفته نیست. بهبهانیان از این برخورد ملکه به وضوح رنجیده خاطر شد و برای دقایقی سکوت کرد. سپس رو به محمد رضا کرد و گفت در ایران تبلیغات زیاد به راه انداختند تا نشان دهند اعلیحضرت پایبند دین و مذهب نیستند و اعتقاد به اسلام نداشته و ندارند. خوب است دست جمعی از عثمان به مکه مکرمه برویم و حج عمره انجام دهیم. آقای امیر اسلان که ساکت نشسته بود از این پیشنهاد به وجد آمد و در حالی که بسیار ذوق زده می نمود گفت این امر موجب می گردد در دنیا اعلیحضرت را در حال زیارت کعبه نشان دهند و ترفند آخوندها برای بیدین نشان دادن اعلیحضرت نقش بر آب شود. همچنین می توانیم از ملک خالد پادشاه عربستان بخواهیم بین اعلیحضرت و آمریکایی ها و انگلیسی ها میانجیگری کند. توپ و تشر و اظهار نظر چند دقیقه قبل دخترم فرح در رد ادعای بهبهانیان مبنی بر نقش انگلیسی ها در سقوط سلطنت محمد رضا فراموش شد و دوباره بحث در مورد علل تغییر رژیم آغاز شد. بهبهانیان گفت انگلیسی ها در ایران معاصر سه بار حکومت را عوض کردند. یک بار محمد علی شاه را پایین کشیدند، یک بار احمد شاه را و این بار اعلیحضرت را. اشاره بهبهانیان به سقوط احمد شاه توسط انگلیسی ها باعث خشم محمد رضا شد و به بهبهانیان گفت مردک احمق ادامه نده. ما علت ناراحتی محمد رضا را درک نکردیم. بعدها دخترم گفت وقتی بهبهانیان میگوید احمد شاه را انگلیسی ها بردند یعنی اینکه رضا شاه را هم آنها آوردند. به همین سبب محمد رضا خشمگین شد. بهبهانیان از اینکه محمد رضا در حضور جمع به او مردک احمق گفته بود به شدت آزرده خاطر شد و فردا صبح جمع ما را ترک کرد و به بازل سوئیس برگشت. بهبهانیان قبل از ترک عثمان به امیر اسلان افشار و سرهنگ جهانبینی و سرهنگ نویسی گفته بود برای خودم متاسفم که یک عمر به چنین آدمی خدمت کردم. در مورد جعفر بهبهانیان باید بگویم که او سالهای طولانی امور مالی شاه را اداره می کرد و آدمی بسیار سالم و صادق بود. بسیاری از حسابهای بانکی شاه در خارج از کشور به نام بهبهانیان بود و او اگر می خواست می توانست این پولها را به شاه مسترد نکند. اما حتی دیناری در این اموال دخل و تصرف نکرد. با این همه محمد رضا در روزهای پایان عمر او را در حضور جمع احمق نامید. اما بهبهانیان چه کرد و پاسخ محمد رضا را چطور داد؟ این از مطالب جالب تاریخ است. بهبهانیان پس از ترک عثمان و عزیمت به سوئیس برای همه کسانی که آن شب شاهد برخورد بد محمد رضا با وی بودند نامه ای نوشت و طی آن از حضار در آن جلسه خواست قضاوت کنند شاه احمق است یا او. بهبهانیان در این نامه از جمله نوشته بود اسدالله علم نخست وزیر مملکت در سال 1342 می‌خواست آیت الله امام خمینی را اعدام کند. اما محمد رضا تسلیم فشار آخوندها شد و به تبعید آیت الله امام خمینی رضایت داد. اسدالله علم به شاه گفت من نخست وزیر و مسئول حفظ امنیت مملکت هستم. اگر این مرد یعنی آیت الله خمینی زنده بماند، دیر یا زود قائله‌ای دیگر به راه خواهد انداخت. اما شاه به جای آنکه با آیت الله خمینی برخورد کند، علم را برکنار کرد. بهبهانیان در این نامه سعی کرده بود با استدلال و ارائه مستندات ثابت کند محمد رضا احمق است و نه او. از جمله مطالبی در مورد هویدا آورده بود که ما که نزدیکترین افراد به محمد رضا و دولت بودیم، از این مطالب تا آن تاریخ چیزی نشنیده بودیم. این نامه را بهبهانیان خطاب به محمد رضا نوشته و رونوشت آن را برای ما فرستاده بود. همه ما در یک اقدام هماهنگ تصمیم گرفتیم وصول نامه را از محمد رضا پنهان کنیم. هیچ کس به شاه نگوید که بهبهانیان رونوشت نامه را برای او هم فرستاده است. این نامه متضمن توهین و عبارات زشت خطاب به محمد رضا بود. برای این است که میگویم همه کسانی که دور و بر ما بودند افرادی ریاکار و درو و دروغگو و پست بودند. همین که مطمئن شدند شاه دیگر به تهران و بر اریکه قدرت باز نمی‌گردد، آن روی واقعی خود را به نمایش گذاشتند. سرهنگ جهانبینی و سرهنگ نویسی در حضور محمد رضا با هم شوخی‌های زشت و رکیک می‌کردند و ادا و اطوار در می‌آوردند. بوسیدن دست اعلیحضرت هم کنار گذاشته شد و با آنکه چند روز از خروج شاه از ایران نمی‌گذشت، رعایای سابق دیگر حاضر به بوسیدن دست داماد مرحومم نبودند. محمد رضا مطمئن بود که دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد و او هرگز تا پایان عمر ایران را نخواهد دید. حتی گاهی اوقات که ما او را دلداری می دادیم و برای افزایش روحیش می گفتیم به احتمال زیاد ارتش برخواهد خواست، محمد رضا سری به علامت نفی و رد نظر ما تکان می داد و می گفت ژنرال هایزر ارتش را خونسا کرده است. پس از خروج ما از ایران، ارتش بود عباس قره‌باغی اعلامیه بی‌طرفی ارتش را صادر و ارتش را از خیابانها به پادگانها برگرداند. این خبر که به محمد رضا رسید، با خشم و غیظ به زمین توف کرد و گفت این مردک خرکچی را من از روستاهای اردبیل آوردم و به ارتش بودی رساندم. ببینید چطور مملکت را فروخت. مدتی بعد که در مراکش بودیم، دریادار کمال الدین حبیب اللهی، فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی که موفق شده بود به کمک قاچاقچیان انسان از طریق کوههای مرزی ایران و ترکیه بگریزد و خود را به ما برساند، برای من تعریف کرد که ارتش بود قره‌باغی به جای مقابله با متجاسرین و شورشیان، ارتش را به پادگانها برگردانده و در برابر مخالفت افسران عالی رتبه مانند سرلشگر نشاط که برخورد خشونت‌آمیز را توصیه می‌کردند، گفته بود آمریکا و ژنرال هایزر با پافشاری از او خواستند ارتش را خونسا کرده و به پادگانها برگرداند. دریادار حبیب اللهی برای من تعریف کرد که ارتش بود حسین فردوست ریشش را بلند کرده و خود را به شکل و شمایل اسلامیون درآورده و با آنها همکاری می‌کند. حبیب اللهی اضافه کرد که سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک هم از انقلابیون امان نامه گرفته است. توضیح حاشیه: سپهبد ناصر مقدم رئیس اداره دوم ستاد ارتش و آخرین رئیس ساواک، چند ماه پس از پیروزی انقلاب، در حالی که اطراف سد کرج سرگرم ساختن ویلایی برای خود بود، دستگیر و تحویل دادگاه انقلاب اسلامی شد. وی در دادگاه انقلاب اسلامی ادعا کرد که دولت موقت به او امان داده است. اما حاکم شهر یعنی آیت الله خلخالی وی را به جرایم زیادی متهم و به اعدام محکوم کرد. امثال سپهبد ناصر مقدم و یا ارتشبد حسین فردوست اگر هم ریش گذاشته بودند، برای این بود که تغییر چهره دهند و شناخته نشوند. ادامه متن صفحه 419. حبیب اللهی که در جلسات فرماندهان ارشد ارتش مشارکت فعال داشت، فهرستی بلند بالا از افسران خائن را ارائه کرد که با خروج شاه از کشور 180 درجه چرخیده و به جانب انقلابیون گرویدند. امیر اسلان افشار که شاهد این اظهارات بود، بی اراده و با صدای بلند گفت این خائنان از این پس چطور می توانند به روی اعلی حضرت نگاه کنند؟ محمد رضا با شنیدن این جمله پوزخندی تلخ زد. ما معنای این پوزخند را فهمیدیم. محمد رضا می دانست که بازگشتی برایش متصور نیست که این فرماندهان خائن مجبور باشند دوباره اعلی حضرت را ببینند. گفتم که ما روی هم رفته 5 روز در عثمان بودیم. سادات سعی می کرد اوقات خود را با محمد رضا بگذراند تا او را از افسردگی و اندوه زیاد که با آن دست و پنجه نرم می کرد بیرون بیاورد. محمد رضا و سادات روزها با قایق در رود نیل گردش می کردند و یا به بازدید از معابد ویرانه فیلا در حاشیه نیل می رفتند. همه چیز برای ما تمام شده بود و منتظر رسیدن خبر از آمریکا بودیم تا با هواپیمای اختصاصی به سوی ایالات متحده پرواز کنیم. در روز 5 که همه خود را در آستانه پرواز به ایالات متحده می دیدیم، اردشیر زاهدی از واشنگتن زنگ زد و کمی با محمد رضا صحبت کرد. سپس شخص دیگری که از کارکنان وزارت خارجه آمریکا بود، گوشی را از دست زاهدی گرفت و به گفتگو با محمد رضا پرداخت. پس از پایان این مکالمه بود که متوجه شدیم مسیر ما عوض شده و به جای رفتن به واشنگتن باید روانه مراکش شویم. ساعتی بعد سفیر مراکش در قاهره خود را با عجله به عثمان رساند تا دعوتنامه رسمی سلطان حسن را به محمد رضا بدهد. سلطان حسن شاه مراکش هم مانند سادات در زمان قدرت محمد رضا پولهای زیاد از او گرفته بود. اگرچه سلطان حسن کوشید تا نشان دهد دعوت او از محمد رضا و همراهانش جنبه شخصی دارد و نشانه علاقه و توجه وی به شاه ایران است، اما ما می دانستیم که سادات می ترسد بنیادگرایان اسلامی مصر و اخوان المسلمین علیه حضور شاه ایران در مصر دست به تظاهرات و ایجاد آشوب بزنند. به همین دلیل از سلطان حسن خواسته است تا چند روزی هم میهماندار شاه ایران باشد. آمریکایی ها که نمی خواستند محمد رضا را بپذیرند به سادات فشار آورده بودند تا او را در مصر نگاه دارد، اما سادات گفته بود حضور شاه ایران در مصر می تواند برای او خطرناک باشد. انتخاب مراکش به عنوان اقامتگاه تازه برای محمد رضا با توافق آمریکا و مصر ممکن شده بود و سلطان حسن تحت فشار سادات و بیشتر از آن آمریکا محمد رضا را پذیرفت. دوم یا سوم بهمن ماه 1357 بود که وارد مراکش شدیم. ملک حسن دوم برای استقبال از محمد رضا و دخترم به فرودگاه آمده بود. در اینجا هم مراسم استقبال رسمی همان گونه که در شأن رؤسای کشورهاست به عمل آمد. پس از پایان مراسم استقبال محمد رضا و ما به اتفاق میزبان یعنی ملک حسن دوم روانه کاخ بهشت بزرگ شدیم که اختصاص به میهمانان عالی رتبه دارد. این کاخ فوق‌العاده باشکوه بر فراز کوه‌های اطلس و دارای چشم‌اندازی رویایی است. مراکش از جمله کشورهای فقیر عرب آفریقایی است که در دوران سلطنت محمد رضا کمک‌های مالی و وام‌های سخاوتمندانه بلاعوض از ایران دریافت می‌کرد. بنابراین دعوت سلطان حسن نوعی ابراز حق‌شناسی از سوی او به شمار می‌رفت. در این منطقه چشمه‌های آب گرم معدنی وجود داشت که بی‌نهایت مورد علاقه محمد رضا و دخترم بود. من هم که از دیرباز از ناراحتی مفاصل و درد استخوان‌ها رنج می‌بردم، خودم را به آب‌های گوگردی این منطقه سپردم. در نزدیکی اقامتگاه ما هتل معمونی قرار داشت که دارای باغ‌های سبز و دریاچه‌های زیبای طبیعی است. محمد رضا می‌گفت سلطان حسن این هتل را از روی هتل زیبای رامسر برداشت کرده است. این هتل همواره مأمن ثروتمندان و دیپلمات‌های مشهور جهان بوده است. از جمله کسانی که بارها در این هتل اقامت داشتند میتوان وینستون چرچیل، پول گتی، گلبنگیان، اوناسیس و باربارا هاتن را نام برد. مدیریت میهمانسرا با اقدامی جالب عکس میهمانان عالی قدر را که در سالهای گذشته در این محل اقامت گزیده بودند در محل تالار ورودی هتل نصب کرده بود. فهمیدم که بعد از رفتن ما عکس اعلی حضرت هم در کنار عکس وینستون چرچیل در این محل نصب خواهد شد. خبرنگاران زیاد از آمریکا و اروپا در این جایگاه اقامت کرده بودند تا شاید بتوانند با محمد رضا دیدار و مصاحبه نمایند. در میان این افراد کسانی بودند که بعدها کتاب‌های درخور توجه پیرامون رویداد سال 1357 ایران نوشتند. اشخاصی چون ریشارد کاپوشینسکی، ویلیام شوکراس، کریستیان اوکرنت، والتر پیکپوس، دان مورگان، پیر سالینجر و غیره. همچنین گروهی از دیپلمات‌های سابق، سفرای قدیمی آمریکایی و اروپایی، شرکای تجاری محمد رضا و افراد سرشناس نظیر ژنرال ورنون والترز که از مردان مرموز پنتاگون و حکومت سایه در آمریکا محسوب می‌شد و از اوایل خدمت خود در پنتاگون با محمد رضا ارتباطات دوستانه داشت، لورد چالفونت که در گذشته وزیر حکومت کارگری انگلیس بود و نیز هر یک به دلیلی و بیشتر به دلیل ملاقات با محمد رضا به مراکش آمده بودند. همزمان با حضور محمد رضا در کاخ بهشت بزرگ، عده‌ای از نامداران دیگر جهان هم در نزدیکی آن، یعنی در هتل مأمونی اقامت داشتند. افرادی چون کنت دوپاری، مدعی تاج و تخت فرانسه که مشغول نوشتن کتاب خاطراتش بود، لورد ندابانینگی سیتوله که عضو دولتی ائتلافی رودزیا بود، سیمئون پادشاه سابق بلغارستان که دوست صمیمی محمد رضا و ملک حسن پادشاه مراکش بود. ما در مراکش سردرگم مانده بودیم. هنوز به درستی به ما گفته نشده بود که علت تأخیر ایالات متحده در پذیرش محمد رضا چیست. محمد رضا در دولت و وزارت امور خارجه آمریکا دوستانی داشت و هم در میان حزب جمهوری‌خواه و مخالفان دولت. از واشنگتن اطلاعات زد و نقیز می رسید. شماری از دوستان محمد رضا به او اطمینان می دادند که سرانجام آمریکا وی را خواهد پذیرفت و عده‌ای اطلاع می دادند که آمریکا هرگز محمد رضا را در خاک خود نمی پذیرد و اگر هم روزی این کار را کرد شاه نباید به آمریکا بیاید، چون ممکن است وجه المصالحه رفع اختلافات دولت انقلابی ایران با آمریکا قرار بگیرد. صفحه 423. محمد رضا که آشکارا تحت تأثیر این اخبار زد و نقیز روحیه خود را از دست داده بود، با سفیر آمریکا در رباط تماس گرفت. ریچارد پارکر به او قول داد که آمریکا او را خواهد پذیرفت. یکی از افرادی که شاه را تشویق می‌کرد در مراکش یا مصر یا اردن بماند و به آمریکا نیاید، اردشیر زاهدی بود. اردشیر زاهدی که سالها سفیر ایران در آمریکا بود، با داشتن ارتباطات صمیمانه با اکثر قریب به اتفاق مسئولان دولت و دو حزب اصلی آمریکا مطمئن بود آمریکا برای نجات جان گروگانهایش، یعنی دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده در سفارت آمریکا در تهران، شاه را تحویل خواهد داد. من در بعضی کتاب‌های تاریخی که پس از سقوط شاه در ایران و یا خارج از ایران منتشر شده است دیدم این توصیه اردشیر زاهدی را غلط تعبیر کردند. در این کتاب‌ها نوشته شده که اردشیر زاهدی اصرار می‌کرد محمد رضا در منطقه و نزدیکی ایران باقی بماند تا او بتواند با جلب حمایت CIA و پنتاگون برای برگرداندن محمد رضا دست به کار شود. حتی نویسنده صاحب نام و مشهور چون ویلیام شوکراس نیز در کتاب معروف خود این احتمال را مطرح کرده و نوشته است قرار زاهدی بر این بود که به اتفاق دریادار کمال الدین حبیب اللهی برای براندازی حکومت تازه اقدام کنند. تعدادی هم که طرفدار سلطنت محمد رضا بودند و هستند، در واقع آرزوی قلبی خود را بیان کردند. گروهی از این نویسندگان هم از خود زاهدی پول و خاویار و قالیچه گرفتند تا در کتابهای خود او را مردی مقتدر نشان دهند که می توانست پا در جای پای پدرش بگذارد و با کودتایی به سبک کودتای 28 مرداد 1332 محمد رضا را بر اریکه قدرت بازگرداند. همه این حرفها به یک دلیل واضح و مبرهن دروغ است. اردشیر زاهدی فردی خوشگذران و بدون تعارف بگویم عیاش بود. از همان اوایل بروز اغتشاشات در ایران اطلاعاتی داشتیم که نشان می‌داد اردشیر ظاهری پول‌های سفارت ایران در واشنگتن را به نفع شخصی برداشت کرده و بسیاری از املاک و ساختمان‌های متعلق به دولت ایران در آمریکا را به نفع خود فروخته است. اردشیر به علت اقامت در آمریکا و آشنایی با محافل قدرت بهتر از همه، حتی بهتر از محمد رضا می‌دانست که او رفتنی است. اردشیر زاهدی همه عمر زیر سایه شهرت پدرش زندگی می کرد. به او مهندس اردشیر زاهدی می گفتند، در حالی که تحصیلاتش را در رشته کشاورزی دانشگاه یوتا نیمه کار رها کرده و هرگز موفق به پایان دادن تحصیلات دانشگاهی نشده بود. ما می دانستیم که اردشیر زاهدی از عوامل اطلاعاتی CIA می باشد. انتصاب او به سفارت ایران در آمریکا به درخواست وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت و اردشیر زاهدی در زمان اقامت در آمریکا از دوستان نزدیک ویلیام راجرز، ریچارد نیکسون، هنری کیسینجر و جرالد فورد بود. زمانی که جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، زاهدی به جای آن که به توجیه حکومت ایران نزد مقامات آمریکایی بپردازد، پیوسته به تهران تلفن گرام می‌فرستاد و نظریات مقامات آمریکایی را به وزارت امور خارجه منعکس می‌کرد. این تغییر رویه زاهدی که تا قبل از آن طرفدار خشونت و برخورد با متجاسرین بود، نشان می‌داد که در واشنگتن خبرهایی هست. در آخرین روزهایی که در مراکش بودیم، اردشیر زاهدی سراسیمه از آمریکا به مراکش آمد و در گفتگویی با شاه و فرح و من اظهار داشت که محمد رضا نباید پا به آمریکا بگذارد. اردشیر زاهدی که خود را دلسوز شاه نشان می‌داد، با آسمان و ریسمان بافتن‌های زیاد به هر دری زد تا از شاه قول بگیرد به آمریکا نیاید. زاهدی به محمد رضا گفت که دموکرات‌ها از زمان جان اف کندی با او دشمن بودند و این احتمال وجود دارد برای نجات جان گروگان‌هایش کلک محمد رضا را بکنند. بعد از رفتن زاهدی، محمد رضا به ما گفت این مردک مأموریت دارد تا ما را از پیگیری مقصدمان که سفر به آمریکاست منصرف کند. محمد رضا برای معالجه نیازمند سفر به آمریکا بود. اما قبل از آن باید توجه داشت که زندگی دوم همه ما در آمریکا قرار داشت. نوه‌های عزیزم رضا، علیرضا، فرهناز و لیلا در آمریکا اقامت داشتند. املاک شخصی ما در آمریکا بود. دارایی‌های ما در آمریکا بود. دوستان و اعضای خانواده‌مان در آمریکا اقامت داشتند. حالا آمریکا از ما می‌خواست به اردن برویم یا در مراکش و مصر فقیر بمانیم. محمد رضا معتقد بود آمریکایی‌ها مجبورند او را بپذیرند، زیرا در غیر این صورت رهبران خاورمیانه و رهبران سایر کشورهای متحد با آمریکا در میزان وفاداری واشنگتن به دوستانش شک خواهند کرد. او ملک خالد و سلطان حسن و پادشاه اردن ملک حسین را اسم برد و گفت اول از همه این افراد از آمریکا دل سرد خواهند شد. همه به این فکر می افتند که اگر اتفاقی مشابه برای آنها روی دهد، آمریکا آنها را هم نخواهد پذیرفت. ما حرفهای محمد رضا را گوش می کردیم و ساکت بدون هیچ گونه اظهار نظری می نشستیم و او را نگاه می کردیم. محمد رضا روز به روز قوای دماغی و جسمی خود را از دست می داد. در اتاق هر یک از ما یک رادیوی قوی روی موج ایران تنظیم شده بود. زمانی که اولین اخبار مربوط به اعدام‌های انقلابی به مراکش رسید، شاه آشکارا تکان خورد. دخترم هم دچار ناراحتی‌های عصبی شده بود. رادیو پیاپی خبر می‌داد که فلان پادگان سقوط کرد، فلان کلانتری تسخیر شد، فلان افسر کشته شد و از این قبیل اخبار. در این موقع، یعنی روز 14 فوریه 1979 خبر رسید که سفارت آمریکا را مهاجمان تصرف کردند و ویلیام سولیوان سفیر آمریکا و کارکنان سفارت به گروگان گرفته شدند. حمله به سفارت در روز سنت والنتین صورت گرفت که از اعیاد مذهبی آمریکاییان است. رادیوی تهران پیوسته اعلام می‌کرد این صدای انقلاب ایران است و اخبار زد و نقیز می‌داد. منابع اطلاعاتی ما هم اخباری زد و نقیز می دادند. بر اساس بعضی خبرها مهاجمان از گروه‌های چپگرا بودند. عده‌ای خبر می‌دادند شاهپور بختیار هم همراه با سالیبان دستگیر و از آنجا به محل مدرسه در حوالی میدان ژاله که مقر موقت رهبران انقلاب بود منتقل شدند. بر اساس اخبار دیگر سالیبان در موقع حمله در سفارت نبوده و برای آزادی دیپلمات‌ها نزد مهندس مهدی بازرگان رفته و وسایل آزادی آنها را فراهم کرده. هر روز ما با این قبیل اخبار تکان دهنده می‌گذشت. با این همه آمریکایی‌ها اعلام کردند روابط سیاسی خود را با دولت جدید ایران حفظ خواهند کرد. حمله به یک سفارتخانه در عرف سیاسی چه معنایی دارد؟ گاهی به سبب انجام تظاهرات در برابر یک سفارتخانه روابط دو کشور قطع می شود.